أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حکیم. بحمدالله توفیقی است که بخش پایانی نسبتا آیات مبارکه سوره نساء را خدمت عزیزان پیگیری کنیم. تا پایان آیه 169 رو در مجموعه گفتگوهای پیشین بازگو کردیم و انشاءالله آیه شماره 170 رو شروع میکنیم و تا پایان این سوره قریب 6 آیه بیش نمانده است که در طی چند نوبت بازگو خواهد شد به حول قوه الهی. اما در این آیه مبارکه بعد از این که توصیفی و خصوصیاتی رو از اعراض کنندگان و کافران نسبت به دعوت الهی حضرت باری تعالی مطرح فرمود و قبل از آن هم تذکری به رسولان و پیامبران الهی به شکل عمومی، در این خطابیه نکته خاصی رو ابتداعا نسبت پیامبر مکرم اسلام و اونگاه همان گونه که در آیات گذشته این سوره هم مشاهده فرمودید، یه بررسی است در مورد شخصیت حضرت عیسی و احیانا مشکلاتی که دامن جامعه مسیحیت رو در طول تاریخ پیرامون این شخصیت فرا گرفت. اما فرموده یا ایها الناس، ای گروه مردم، ای مردم و جماعت، قد جاءکم الرسول بالحق، همانا به تحقیق آمد برای شما رسول مشخص، آمده از قرین با حق، همراه با حق. همون گونه که مشاهده می فرمایید خطاب این آیه شریف ناس است. عمومی ترین خطابی که در قرآن دیده می شود همین واژه ناس خواهد بود، یعنی کلمه ناس با معنای جنسی که در دل خودش دارد تمام فرزندان آدم رو در تمام بسیط خاک و در تمام برهای زمان شامل می شود. از زمانی که قرآن چنین خطابی رو مطرح می کند و ناس رو مورد خطاب قرار می دهد، در تمام اقصانقات اون روز کره زمین و امروز و تمام آدمیان مخاطب این آیه شریفه قرار گرفتند. یه عمومیت خطابی رو پیرامون پیغمبر مکرم اسلام مشاهده می فرمایید. یا ایها الناس، همه انسان ها و بشریت، قد جاءکم، قد بر سر فعل ماضی اون تأکید و تحقق رو فزون می کند، محققا آمد برای شما الرسول. الف و لامی که اینجا بر سر کلمه رسول وارد شده است، الف و لام تعیین و تعریف است، یعنی مشخص می کند، به بیانی الف و لام عهد به تعبیر ادبای عرب، یعنی همان رسول مشخص معهود که نام او، ویژگی ها و صفات او را می شناسید الان مد نظر است. الرسول یعنی رسول مشخص، وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. آمد این رسول عربی بلحق، کلمه با این که در سر حق وجود دارد، این باب مصاحبت و معیت است، یعنی قرین، همراه با حق. تمام وجود این پیامبر رو حق گرفته است، جلوه ایست از جلوات حق برای بشریت. سخن او حق است، مرام او، کلام او، رفتار او جلوه از حق برای انسانها و ناس. بالحق، به بیانی میتوان گفت این همان عبارتی است که گاه در آیات دیگر هم میخوانید که ارسله بالهدا و دین الحق، این پیامبر قرین با حق و هدایت برای بشریت آمده است. فآمنو، این جمله باقی ماند، من ربکم، این پیامبری که آمده است و رسولی که با حق آمده است، من ربکم، از سوی رب و پروردگار شما آدمیان است. با کلمه من ربکم گویا غایت و هدف این پیامبر رو هم خداوند برای ما مشخص کرد. این رسول آمده است برای چه کاری؟ برای تربیت. من ربکم آمده است پیام تربیت خداوند را و ربوبیت الهی را برای شما ترسیم کند و تدریس کند و شما را دمساز با تربیت خداوندی. من ربکم فآمنوا خیرا لکم، پس اگر این چنین است که این بزرگ انسان رسول الهی است و تمام سخن و وجود او مشهون و مملو و از حق است، چه دلیلی دارد که استنکاف کنید و سرپیچی از ایمان نسبت به این پیامبر و مکتبی که برای شما گشوده است و دانشگاهی که پیش پای شما قرار داده است و شما رو دعوت به حضور در این کلاس و تربیت یافتن می کند، چه دلیلی دارد که روی گردان باشید و استنکاف کنید؟ فآمنو، ایمان بیاورید. فآمنو خیرن لکم، ایمان بیاورید خیر است برای شما، یعنی ان تؤمنو خیرن لکم، اگر ایمان بیاورید تمام این ایمان برای شما خیر خواهد. خب اینجا یکی دو نکته ظریف رو من عرض می کنم و ادامه آیه رو انشاءالله می خواهیم که به آیه بعدی برسانیم بحث رو امشب. خداوند سبحان بر شخصیت پیامبران الهی مجموعاً بر کلمه رسالت و رسول تأکید فراوان دارد، من جمله پیامبر اسلام، یعنی این بزرگواران ویژگی عمده‌ای که در وجودشون دیده می شود همین است که اینها فرستاده اند، اینها پیام‌آوران ملک خداوندی هستند. آنچه در نای و در حلقوم این انسان‌های وارسته تنین انداز است نیست مگر بانگ الهی. اینها سخن خدا می‌گویند، برای خدا می‌گویند، پیام الهی رو به بندگان خدا منتقل می‌کنند. اینها فرستاده‌اند. خود واژه رسول و تأکید بر رسالت به نوعی دیگه جایگاه این انسان‌ها رو مشخص می‌کند، تضمین محتوای سخن و دعوت آنها می‌کند و در این حال به شکل کلی به هر حال واسطه بودن این انسان‌ها رو بین خداوند و بین انسان‌ها با یه لحن زیبایی حضرت باری تعالی تسبیح می‌فرماید. فرستاده این از سوی خدا، از ملک دلدار برای شما آدمیان آمده است. بلحق، تمام اون که در وجود این فرستاده است پیامی جز حق ندارد و جز به حق هم سخن نمی گوید. فآمنوا خیرن لکم، پس اگر این چنین است ایمان بیاورید خیرن لکم، با همون لحن و ادبیاتی که گاه خدمت دوستان عرض می کنیم و تأکید بر این ظرائف ادبی تعبیر کلام الهی که جایگاه ویژه‌ای دارد، خداوند در اینجا میفرماید ایمان بیاورید خیر است برای شما. دیگه در اینجا مطرح نمیشه چه خیری، نه فرمود آیا این خیر مادی است، این خیر معنوی است، آیا این خیر شخصی دارد، اجتماعی دارد، دنیوی دارد، اخروی دارد، ابدا هیچ تخصیصی به خیر در این آیه شریفه زده نمی شود. نوع خاصی از خیر رو خداوند معرفی نمی کند. اگر فرمود خیرن لکم، هنگامی که هیچ قیدی نیامد یعنی چه؟ یعنی تمام خیر، یعنی کل الخیر. ایمان بیاورید که در این ایمان خیر دنیوی شماست و خیر اخروی شماست. ایمان بیاورید که خیر مادی شما هم در ایمان است و خیر معنوی شما هم در ایمان است. ایمان بیاورید که شخصتون رو به خیر میرساند و جامعه بشری را ایمان به خیر میرساند. ما هیچ گوهری عزیزان فراتر و بالاتر از ایمان نداریم. یعنی هنگامی که بشر به اوج عقلانیت برسد، هنگامی که بشر نهایت خرد ورزی رو پیشه کند و از یافته ها و داشته های دانش و علمی نهایت استفاده رو بکند، اگر پشتوانه این خرد و پشتوانه این علم و دانشگرایی ایمان نباشد، بدانید که فاجعه جامعه بشری رو تهدید می کند. آن روزی که آنی که امروز این سو و اون سوی دنیا شاهد اون هستید. ایمان است که عامل کنترل، عامل به محور کشیدن، به قاعده را در آوردن تمام توانمندی های آدمیان است. اگر دانشی دارند، اگر قدرتمندی دارند، این عامل ایمان است که حقیقتا موجب به کار بستن امکانات و موهبت ها در مسیر واقعی و استفاده بهینه از اونها خواهد شد. در به سوء استفاده ها رو ایمان میبندد. مسیر درست تلاش و کوشش رو ایمان باز میکند پیش انسان ها و بهترین پشتوانه است برای هر عملی و هر تلاشی که دیگه میدان گسترده‌ای برای این بحث وجود دارد. میگذاریم انشاءالله باز زمانی که در حال و هوای ایمان سخن گفتیم بیشتر بحث کنیم. به دنبال آن فرمود و ان تکفروا، پیشنهاد داده شد، این رسول آمد، فرستاده کار خودش رو انجام داد، حقیقت رو برای شما مکشوف کرد، پرده ها رو از رازهای خلقت برمی‌دارد، این رسول الهی درب خیر رو برای شما انسانها گشود، به تمام معنا خیرا لکم رو برمغان آورد. اما و ان تکفروا، اگر کفر ورزید به این رسول و اگر روی گردان شدید، بدانید فان لله ما فی السماوات و الارض، همانا از آن خداوند است آنچه در آسمان ها و زمین است. چه ربطی به این بحث دارد اگر شما کفر بورزید از آن خداوند است آنچه در آسمان ها و زمین است؟ اینجا به تعبیر ادبی ما جمله محذوفی داریم که جمله مذکور ما، اونی که دیده میشه، جانشین اون جزاء محذوفی است که از جهت ادبی این لازمه یک کار است. یعنی جملات شرطیه چنین خصوصیتی رو دارند. و ان تکفروا فلن یضر الله شیئا، اگر کفر بورزید زیانی به خدا ندارد این کفر شما، هیچ ضرری ندارد به خداوند. این نکته رو عزیزان کاملا واقفید. دعوت به ایمان با همه این اهمیت و خیری که ایمان دارد، به هیچ وجه من الوجود در ادیان الهی کره و جبر در اون وجود ندارد. یعنی اصلا اصرار به معنای این که جبری در پای قضیه باشد که آدمیان رو به سو و وادی ایمان بکشند، در قاموس پیامبران الهی نیست. انبیاء الهی آزاد منشانه و بر اساس اصل اختیار انسانها رو دعوت به ایمان میکنند. حتی این آیه شریفه و همین جمله‌ای که همه عزیزان حفظید و بارها هم به کار میبرید، لا اکراه فی الدین، آیت الکرسی رو هم که به کار میبرید، که در دین اکراهی نیست، بعد میفهمید آه به جبر و اجبار ما کسی را دعوت به دین نمی کنیم. ادیان این چنین هم، اسلام هم این چنین است. بنده یه پله بالاتر عرض میکنم خدمت دوستان، یه چیزی فراتر از این که شنیدید تا الان. حتی لا اکراه فی الدین در درون نفس هر انسانی همین چنین است. نه اینکه ما دیگری را به کره به دین دعوت نمی کنیم، خدا به کره و جبر هیچ انسانی را در درون خودش به دین فرا نمی خواند. ببینید، بشناسید، انتخاب کنید، اختیار کنید. ایمان به خیر بودن ایمان، درک لذت خیر ایمان کنید، اونگاه تمام وجود شما مملو به شور و اشتیاق و مشتاقی به ایمان خواهد بود. دیگه شما خودتون عالی ترین تجسم خواهید شد برای حقیقت ایمان. دوباره عرض می کنم، حتی از لا اکراه فی الدین می توان عدم وجود کره شخصی و نفسی رو فهمید، نه اکراه اجتماعی رو. حتی از آیه این رو هم میشه فهمید. در کار پیامبران الهی کرهی نیست. چرا؟ چون خداوند نیازی ندارد به ایمان انسان ها. این گونه نیست که ایمان انسانها و خوب شدن آدمیان فائده و منفعتی در بارگاه خداوندی برساند. چرا؟ فإن لله ما فی السماوات و الأرض. خدای غنی مستغنی از تمام هستی و وجود را چه زیان میرسد که چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. برای خداوند سبحان حاجتی به این جهت نیست، از آن اوست تمام وجود به هستی، لذا پیشنهاد خیر داده شد. و حال این که هیچ حاجت و نیازی به ایمان شما و مؤمنان و آدمیان ندارد، دست محبتش رو به سوی شما دراز می کند. او فرستاده می فرستد برای دوستی و صلح، برای ارتباط عالی زیبای عبودیت، محبت، عشق ورزی با کمال استقنا. اوست که شروع میکند و آغاز میکند دعوت خودش رو و شما رو به سوی خودش میخواند. مالی که هیچ نیازی هم به شما ندارد. فإن لله ما فی السماوات و الأرض. این یه بعد قضیه، اما در دل آیه به نوعی میشه گفت دلیلی برای اون خیر هم وجود دارد. فرمود ایمان بیاورید خیر است برای شما. اینو به چه دلیلی میفرمایید؟ به دلیل این که تمام این مجموعه آسمان و زمین همه از آن اون صاحب این ایمان و صاحب خیر است. پس اوست که به گونه این وجود رو طراحی فرموده است که اگر شما بخواید به خیر این مجموعه برسید، راهکاری که وجود داره چیه؟ اگر بخواید به خیر آسمان ها و زمین برسید، اگر بخواید نقب بزنید به دل این اقیانوس بیکران خلقت الهی و بهرمند از تمام این مباحث آسمان و زمین باشید به معنای پایدار و واقعی، نه مجازی و اعتباری اون، راهکار ورود به این خیر کدام است؟ ایمان. فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا فإن لله ما فی السماوات و الأرض. و کان الله علیما حکیما. پشتوانه این سخن علم و حکمت الهی است. خداوند علیم حکیم شما رو دعوت می کند به چنین خیر واسع و گسترده‌ای از مجرای ایمان، از زبان این شخصیت بزرگ و فرستاده به حق و رسول بزرگوار خویش محمد مصطفی. مانند بسیاری از آیات شریفه قرآن، این دو صفت کنار هم قرار میگیرد که اون تأمین و تضمین کامل رو در ذهن مخاطبان قرآن ایجاد میکند. و کان الله علیما حکیما. بسیار. پس آیه بیان دعوت کلی بود به شأن و شخصیت پیامبر اسلام و دعوت این پیامبر، مضمون حقی که بر زبان او جاری است و در رفتار او موج میزند به عنوان یک فرستاده الهی برای تربیت انسان‌ها و رساندن آدمیان به ایمانی که درب گشاده است به سوی تمام خیرهایی که در درون و برون نصیب و بهره انسان‌ها در پهنه آفرینش و خلقت است. این مضمون زیبای آیه مبارکه. همان گونه که وعده کردم خدمت دوستان عزیز، در آیه بعدی بازگردانی است برای بحث به ماجرای عیسی مریم و نکات بسیار ظریف و دقیقی که باید یک جای قرآن اینها به صراحت بیشتری مطرح بشه. و اینجا جای همین بحث است و بحث هم بحث دامنه داری است، ممکنه در این نوبت تمام نشه اون چه میخوام عرض کنم پیرامون این قسمت از آیات شریفه، اما باید گفته بشه این مطالب. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. این تا اینجای سخن رو عنایت بفرمایید. بعد انما المسیح عیسی ابن مریم، دیگه وارد شخصیت از عیسی خواهیم شد. فرمود یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. اهل کتاب میدانید همیشه در قرآن دو گروهند، مراد از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان خواهند. در اینجا به قرینه این که مشاهده میکنید بعد شخصیت عیسی مطرح میشه، شیب سخن به سوی مسیحیان خواهد بود. اما نکته ای که بازگو میکنه قرآن شامل یهودیان، مسیحیان و حتی من مسلمان است. یه درسیست برای همه. یا اهل کتاب، اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو در دینتون نکنید، دینتون همراه با غلو نباشد. کلمه غلو برای عزیزان آشناست، از ماده غلاز در اصل به معنای بالا گرفتن، به معنای فراوانی، به معنای افراط. همان که دیگه اونقدر واژه برای ما آشناست که خود ما هم این کار به کار میبریم دیگه، یکی از صنایع ادبی غلو است اصلا. در ادبیات پارسی داریم حالا زیبا یا اون زشت اون، که اساسا میدانید مبنای زیبایی شناسی شعر در ادب پارسی بخش اون چیه؟ غلوه. یعنی اگر شاعر بیاد مطابق با یه مضمونی که دیده است یه موضوعی رو برای شما بازگو کند، این خیلی چندان زیبایی ادیبانه و شاعرانه پیدا نمی کند. این که گفت بر شعر مپیچ و بر فن اون، وقتی که اون نصایح نظامی رو می خواندیم بالاخره بارها خدمت دوستان، 14 سال قرة‌العین بالغ نظر علوم کونه، وقتی خواست نصیحت کنه نظامی جنجوی صاحب خمسه فرزند خودش محمد نظامی رو، بعد توصیه کرد که پسرم بابا ما که عمر را به وادی شعر گذراندیم، اما توصیه میکنم تو کار ما را انجام نده، تو در وادی شعر پا مگذار، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. هرچه شعر دروغتر باشد زیباتر است. یعنی چی؟ یعنی شاعر اگر دروغگو باشد خیلی زیبا گفته است؟ نه، این کذبی که نظامی میگوید یعنی دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارم چو طوفان. حالا گوشه چشم ما داری کمکی قطره اشکی اومده است، میگه سرشک از دیده میبارم چو طوفان. طوفان نوح را افتاده است از اشک ما. غلو است. این دروغ است؟ نه، شعر رو ما مبنای صدق و کذب خبری نمیسنجند. یونانیان قدیم هم میگفتن یا سخن خطاب است یا شعر است. اگر شعر بود ضابطه دیگری دارد، ضابطه صدق و کذب نیست درش، معیار دیگری داره به طور کلی. خود غلو رو اینجا در ادب میبینیم، به عنوان مستاق عرض میکنم. در دین بحث غلو نکته عجیبی است عزیزان، و خداوند این تهدید جدی رو داره مطرح میکند در اینجا. اهل کتاب غلو در دینتون نکنید. از آفات این که در حوزه دین دیده میشده است همین نکته بوده است، این که اشاره کردم. ولو خداوند به اهل کتاب مطرح میکنه، اما قصه اهل کتاب و قلوبشون در عیسی رو میخواد مطرح کند. ذات باری تعالی زمینه چی نیست برای این بحث، اما فی‌الواقع میدانید از آفاتی که در اسلام پیش آمد و مشکلاتی که بین مسلمانان پیش آمد مسئله گروه و جماعتی بود به نام غلات. غلات یا سلسله غالیان در بستر اسلام رشد کردن، یه جماعتی که اینها به قلوب در مفاهیم دینی رسیدند. اینها رو در اصطلاح شناخت کلامی دو گروه رو در تقابل با هم قرار میدن که نماد افراد و تفرید میشن، غلات و خوارج. غلات یه گروه هم، خوارج طرف قضیه هم. یعنی اینها دوتا گروه در تقابل با هم. غالیان کسانی بودند که در مفاهیم دینی پا را از حدود فرا گذاردند، مرزها را ندیدند و یه زیاد روی ها و جزاف اندیشی ها و جزاف گویی هایی رو در امر دین روا داشتند، در دین و در شخصیت های دینی، و این حساسیت دیده می شد دزا در اسلام. این جمله تکاندهنده امیر المؤمنین که دوستان شنیده، قسم زهری رجلان، دو کس پشت من علی رو شکست، دو کس پشت من علی رو شکست. یا به تعبیری به بیان دیگر از کنم، جاهل متنسک و عالم متحتک، اما این بیانی که مربوطه به اینجاست، مناسب تره به اینجاست، اونم افراط و تفریط رو امام میفرمایند، هلک فی رجلان، دو گروه به خاطر ارتباط با من نابود شدند، محب غال و مفرتون و مبغض غال، دوستان افراطی من و دشمنان افراطی من. یعنی دوستانی که در علی غلو کردن و دشمنانی که در علی غلو کردن. دشمنانی که در علی غلو کردن کسانی بودند که گفتند علی ابن ابی طالب نه وصی رسول خداست، نه امام و حجت است، نه خلیفه است، نه یک انسان مؤمن متقی است، نه یک عابد زاهد است، بلکه لا اله الا الله کافری است، خارج از دین شدن، خوارج شدن، خوارج مبغضون قال، کسانی که در بغضشان کار رو با اینجا کشاندن که آرزوی اونها این بود که شمشیرشون به خون علی ابن ابی طالب رنگین شود و این رو در دعای شب دستشون در نماز شبشون میخوندن، از خدا میخواستن. این یک گروه. گروه دیگر اونها که در دوستی من افراد کردن، یعنی اونهایی که حدود بشری من علی رو کنار نهادن، زیاده روی کردن، اونهایی که گفتن که من علی رو یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، اون کسانی که اومدن و ما تشافعی و ولی سیدری علیون ربهو ام ربه الله، فلانی مرد و ندانست که علی خداست یا خدا علیست. کار با اونجا کشید که بگوید و من اهل که آدم و ثمودن به دواهی و من کلم موسا فوق تورن او یرادی و من قال علی المنبر یومن و براغی سلونی ایوه الناس و حروفی معالی. شاعر غالی میگوید کی بود که با موسا بالای تور صحبت کرد؟ کی بود که یونس را از دل دریا به در آورد؟ کی بود که اینجا دست ابراهیم را گرفت از آتش به در آورد؟ این همونی بود که بالای منبر مسجد کوفه گفت هر چه میخواهید از من بپرسید تا در میان شما هستم. والله دروغ است. این حرف غلو است. در عصر و زمان ما این شعرش هست. شعر پارسی این رو هم ترجمه همین شعر شاعر غالی است. این نیست. چنین چیزی نیست. یه قلوب در شأن امیر المؤمنین کردن، علی را به مقام الوهیت رساندن، وجود مبارک این انسان برجسته رو به این جایگاه ملحق کردن، این مصداق قلوب باطل و موجب خروج از هنجارهای دینی و دیانت خواهد شد. فرمود هلک فیه، هلاک شد در من، قتل اصحاب الاخدود. حتی این آیه شریفه رو بزرگان مفسرین گاه به چنین معنایی بالاخره مصداق براش آوردن و تفسیر کردن. این قصه دیده می شود. قلوب در دین. برحال این گاهی برخواسته از جهل است. گاه برخواسته از اقراض است. یعنی قرضها در این قضیه وجود داشته است. این حساسیت رو ما در اسلام هم می بینیم. این که در خود آیات شریفه قرآن، این که فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو من بشری هستم مثل شما، من میخورم، مینوشم، قدم میزنم، نیازهای بشری دارم، پس از این جهت منو فراتر از انسان ندانید، اما یوحى الی، من با وحی خدا میاندیشم، در هیچ مکتب خانه تحصیل نکردم، هیچ معلمی سابقه بر من ندارد، از خود سخن نمیگویم که الان گفتیم به حق میگوید، پس من یه بشرم، اما بشری با این ویژگی ها و خصلت ها. نه من رو فراتر از بشر بدانید، نه مقاماتی که خدا به من داده است انکار کنید. یعنی نه افراد، نه تفرید، نه قلوف، نه خروج. این دو نکته. این رو در ایام رحلت نبی مکرم که میشه، این نکته رو من گفتم. من در شب رحلت پیامبر میگیم، شب و روز این ایام میگیم که پیامبر وجود مبارک این شخصیت عظیم و شأن در بستر چشم بسته میشه، باز میشه، قطرات اشک روان سیدت و نساء العالمین بر صورت پدر ریخت، چشمشون رو باز کردن، دیدن فاطمه کنار بسترشون نشسته است، یه نگاه کردن دیدن داره زیر لب میخواند و اشک میریزد. و ابیزن یستسق القمام و وجهی سمال و لیتاما اسم سمال لیتاما اسمتن للعراملی، سپید رویست که به وجود او از خدا طلب باران رحمت می شود، پناهگاهیست برای بیوه زنان، یاوریست برای یتیمان، پدریست برای یتیمان، تکیگاهیست چنین و چنان. پیامبر چشمارو بس کردن فرمودن که دخترم فاطمه جان، این اشعاری که میخوانی اشعار جد توست، آیه قرآن را بخوان. و بخوان و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بگو نیست پیامبر مگر رسولی از رسولان الهی. اگر این پیامبر جان داد یا کشته شد، شما بر میگردید از دین؟ یعنی ایمان شما صرفا به خاطر وجود پیامبر است، شخص پیامبر یا مسیر، دعوت، پیام و شخصیت رسول خدا؟ کدام است ایمانتون؟ به خاطر کدام است؟ پیامبر همونجا در لحظات آخر زندگیشون این تعلیم رو به امت دادن و این جمله رو بازگو کردن. پس این غلو بوده است. و دقت کنید این بحث کلامی که از کردم دقیقاً ضد خروجه، یعنی غلو و خروج، خوارج و غلات، این دو گروه بودن که میشه گفت عمده مشکلاتی که برای گاه مکتب‌های فکری دینی پیش میاد همین دو نکته است. از این سو رفتن و از اون سو رفتن و مرز اعتدال رو رها کردن و زیر پا گذاردن. این تهدید جدی است. فرمود یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، در دینتون غلو نکنید. اون معیارهای دینی را بر اساس سلیقه خودتون تعریف نکنید، بر اساس اونچه خدا میگوید بازگو کنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، نگید بر خدا مگر حق. قول وقتی با حرف علا متعدی میشه معنای نسبت دادن دارد، نسبت ندید به خدا مگر حق را. سخن حق از آن خداوند است، باطل رو به خداوند نسبت ندید. یعنی اگر پا را در نسبت ناروا به خدا بگذارید و سخنی که مطلب خودتون، برداشت خودتون رو نسبت به خداوند بدید، اینجا دیگه مصداق غلو میشه، یعنی دارید خارج میشید از مسیر حق. ولا تقولوا علی الله الا الحق، همانی را بگید که خدا گفته است. من باز هم شاید لازم باشه این جمله را اضافه میکنم، چون خود این بحثم یه چالشی در ذهن دوستان ایجاد میکنه. به هر حال ما نیازی نداریم بیش از حق و حقیقت بزرگان دینیمون را ستایش کنیم، پیامبر رو، اهل بیت علیهم السلام رو. یعنی با همون عناوینی که اینها هستن بگیم کفایت میکنند. یعنی همونطور که خدا در قرآن گفته است، همین کلمه این که الان خواندیم آیه شریفه رو بس است. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق. اگر بخوایم زیرکی کنیم از خود این آیه، اسمت پیامبر هم خارج میشود، استخراج میشه کاملا. الرسول بالحق من رب بکن، رسول است، فرستاده است، از رب آمده است، به تمام معنا مصداق حق است. و معنی این سه کلمه کنار هم چی میشه؟ غیر از اسمت پیامبر میشه. ما نیاز به تعابیر دیگه نداریم زیاده گویی کنیم. همانی که خداوند گفته است تمام معنا در اون دیده میشه. یعنی مشخص میشه این وجود مبارک یه انسان برتر است، نه برتر از انسان. یه انسان برتر است، نه برتر از انسان. یه انسان مافوق است، نه مافوق انسان، با این ویژگی و خصوصیتی که خداوند برای او بازگو میکنند. ولا تقولوا علی الله الا الحق. خب حالا این مقدمه برای چی بود؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسوله. عجیب است دیگه، عرض کردم این آیه از آیاتی است که دیگه خداوند دیگه صراحتاً وارد قلوب و اصلی در میان مسیحیت خواهد شد. اما قبل از این که برسیم به اون قلوب، جایگاه عیسی تثبیت می شود. این انسان بزرگ و شخصیت الهی رو خداوند می ستاید با همین ویژگی هایی که مشاهده می کنید. انما المسیح عیسی ابن مریم، بدانید که این است و جز این نیست. یعنی حصر، تأکید. همانا مسیح، خود کلمه مسیح یعنی مبارک، ترجمه عربی اگر بکنیم همان است که فرمود و جعلنی مبارکا، این اما کنت. من هر کجا باشم خدا من را مبارک قرار داده است. خداوند در زبان عیسی در سوره مبارکه مریم مطرح می کند. مسیح، این مسیح مبشر، این انسان مبارک، عیسی ابن مریم است. من فقط گذرام میگم، انشاءالله ببینیم که سخن به چه مقدار میرسد. مسیح یک عیسای پسر مریم است. عیسی ابن مریم یعنی چه؟ این مسیحی که شما میشناسید، این شخصیت عظیم و شأن، زاده مریم است. چه چیزی در ذهنمون تداعی میکنند؟ اولین چیزی که میاد یعنی بشره، یعنی یه انسانیست که از یه مادر متولد شده است، یعنی یه انسانیست که در رحم یک مادر جایگزین شده است، یعنی یه انسانیست که ارتباط با انسان دیگر از جنس خودش به شکل توالد و تناسل داره. این فرزند مریم است، زاده مریم است. این 16 مرتبه خدا روی این کلمه تو قرآن تأکید میکند، ابن مریم، ابن مریم. یه وقتی به دوستان عرض میکردیم هیچ کسی به مادرش نسبت داده نمیشه. گاهی اهل دقت و ظرافت روی این جمله تأمل میکنن. خب به وجود و مبارک از ولی است، گاهی ابن زهرا میگیم دیگه، ما میگیم ابن زهرا، ابن زهرا. اگه نگاه کنید تو متون گذشته دینی در تعریف وجود و مبارک حضرت ولی است، ما این لقب رو نداریم. یعنی ایشان رو به پدر نسبت دادند نه به مادر. ابن زهرا در متون اولیه‌مون نیست، نه اینکه این غلط باشه، بسیار زیبا، اما نیست. انسان‌ها رو به پدر نسبت می‌دهند، اما عیسی به مادر نسبت می‌برد. چرا؟ چون در ستون شناسنامه جای پدر خالی است. ادامه بحث رو می‌خوانیم و با هم بررسی می‌کنیم، اما باید تأکید بشه به مادر نسبت داده بشه که مبادا این تصور رو پیش آید که عیسی چیز دیگری است غیر انسان. و انسان نیست، بشر نیست، نه. قال ابن عبدالله، یه عبد است، یه بنده است، یه بشر است، از بندگان خداوند. عیسی ابن مریم. دو، رسول الله. این عیسی رسول الله است. خب اگر رسول خداست پس از خیر فرستادگان و رسولان الهی است، مانند نوح و ابراهیم و مانند موسی و مانند همه این بزرگان، این شخصیت هم یکی از همین تبار و قبیله و جماعت است. اینا چی هند؟ و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، انسانن، بشرن، مردن. اینم تأکید دوم رسول الله. و کلمته، سومین ویژگی خدا برای عیسی مطرح می کند، عیسی کلمه خداست. کلمته، خود واژه کلمه از ماده کلام و کلم و همه اشتقاقاتی که دارد، کلمه و کلام یعنی اون چه مبرز و نشان دهنده مراد یک گوینده است. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. شناخت به یک انسان از کلمات اوست. کلمت الله یعنی آن چه مبرز نشان دهنده مراد خداوند و خواسته های الهی است. خدا چه چیزی رو از بشر و انسان میخواهد؟ به عیسی نگاه کنید میبینید، به موسی نگاه کنید میبینید، به پیامبر اسلام میبینید. اینا کلمت الله هند، کلمات الله هند، یعنی نشان میدهن خواسته های الهی را به خصوصیاتی که خدا از وجود به خلقت اراده کرده است. اینو شن غایت خلقت نشون میدن، مسیر آفرینش رو برای انسان ها. و کلمت او، این کلمه خداست، خواسته خداست جناب عیسی. القاها الی مریم، این کلمه خداست که خداوند این کلمه رو القا کرد به مریم. القا یعنی ایصال، به این معنا زیاد به کار برده شده در قرآن. رساند و متصل کرد، این کلمه رو القا کرد به مریم. این شد چند تا؟ یک، ابن مریم است. دو، رسول خداست. سوم، کلمه الهی است مانند کلمات دیگر، اما کلمه ویژه‌ای، یعنی شخصیت خاصی است. و روح من، و این عیسی روح الله است. و روح من، روحی است از خداوند. نکنی این کلمه روح من یه مقداری همچین تو ذهنمون تداعی کند، بیاورد این نکته را که اگر عیسی روح من، روحی از خداست، پس یک کمی احساس کنیم که بعض از ارتباطات بین خدا و عیسی از جهت سنخیت و جنسیت وجود دارد. نه نه نه، این تعبیر رو خدا در مورد همه ما مطرح کرده است، و نفخت و فیه من روحی، اون روحی که خدا میگوید در وجود همه شما هست، و نفخت و فیه من روحی. بارها این جمله خدمت بزرگواران، برادران و خواهران عزیز اشاره شده است، اگر خدا میگوید روح نفخت و فیه من روحی، در آدم و فرزندان آدم از روح الهی دمیده شده است، یعنی از روحی که از آن خداست تجزیه شده، تبعیض شده، پاره ای از اون در وجود شما نهاده شده است. اگر اینطور باشه انسان مخلوق نیست دیگه، روح ما میشه جز روح چی؟ خالق. اینطور نیست، ما ثم انشأناه خلقا آخر، جسم تکمیل شد، روح ملحق شد به این جسم، خدا میگه ما یه خلق دیگه به این جنین دادیم، حالا شد تبارک الله احسن الخالقین، یه خلق دیگه، یه مخلوق دیگه. از روح انسان مخلوق است، و مخلوق که جزء وجود خالق نیست. پس این نفخت و فیه من روحی یعنی چه؟ یعنی روحی که متعلق به خداست، روحی که از آن الهی است. من یعنی من الله، همینطور که آسمان و زمین از خداست، روح از خداست، جمیعا من، همه اینها به تعبیر قرآن از خداست. روح وجود انسان هم مخلوق الهی است، اما روح جایگاه بالایی دارد. قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر است، از عالم شگفتی هاست، غیر عالم ظاهر، و روح من. حالا ببینید، عیسی فرزند مریم است، یعنی یه بشر است، اما بشر معمولی نیست، کلمه خداست، روحی است از سوی خداوند، زنده می کند وجود را، حیات می دهد به بشریت. فآمنوا من، پس ایمان بیاورید به خداوند و رسولان الهی. و تا اینجا بحث گفته شد. ولا تقولوا ثلاثتون انتهوا خیرا لکم انما الله اله واحد. رسیدیم به بزنگاه اصلی سخن و بحث جدی. نگویید اهل کتاب مسیحیان ثلاثتون، نگویید، تثلیث رو معتقد نشید، مبنای سگانه رو به زیر بگذارید، بنهید، دست بردارید از این فکر ناروا. تثلیثی در کار نیست. عیسی عبدی است، بنده است از بندگان خداوند، و انسان شایسته است با این خصوصیاتی که تعریف کردیم. خب اینجا دیگه بحث اصلی شروع میشه، و استعذار دارید من فقط به عنوان سخن پایانی میگم، و کفایت میکند برای این گفتگوی اول. بحث جدی تثلیث رو میگذاریم انشاءالله برای نوبت آینده. 24 سپتامبر 1566، 24 سپتامبر 1566 شورای 30 نفره کلیسا تشکیل شد به سرپرستی پاپ پنجم، و رسما اعلام شد که اعتقاد به وحدانیت ذات و ظهور ثلاثه برابری با تثلیث اعتقاد مسلم مسیحیان در جهان مسیحیت است. این عین ترجمه متنه، یعنی رسما اعلام شد که ما یه ذات واحد داریم، که این ذات واحد سه شخص است، میشه همان ابو ابن روح القدس، خدای پدر، خدای فرزند و خدای مادر. این به عنوان یه متن تثبیت شده برای کلیسا مطرح شد. دایرة المعارفی داریم، دایرة المعارف شریعت کاتولیک، 1967 چاپ شده، این جلد چهارم صفحه 294 صراحتاً مطرح میکند. اعتقاد به تثلیث در ربع پایانی قرن چهارم وارد در مسیحیت شد، یعنی اعتقاد به تثلیث در مسیحیت در سده های اول وجود خارجی نداشت. مطلقا. چنین اعتقادی در میان مسیحیان نبود. محققان کنکاش میکنند، جستجوهای علمی دقیق سخن به اینجا میرسد که در 300 خورده‌ای قبل از نیقیه و اون گرد همایی مهم کلیسا و ابطال انجیل ها و باقی ماندن 4 انجیل که انشاءالله میخونم خدمتون همین قسمت ها رو در نوبت آینده، در اونجا زمانی که قسطنطین امپراتور بزرگ روم جمع شد بین مقام امپراتوری و پاپ بودن ایشان، تمام مسائل از اینجا شروع شد در مسیحیت، یعنی بحث تثلیث از اینجا آغاز شد. این قصه تاریخی زیبایی دارد و بحث‌های کلامی داره که مفهوم این تثلیث که الان بزرگان عالم مسیحیت نهایت سخنی که اندیشمندان متفکر این 100 سال اخیر میگن در عالمان بزرگوار و دارای ارج و مقام مسیحیت میگن این تثلیث مجازی است، مراد ما تثلیث حقیقی نیست. ما مرادمون اینه که بالاخره یه وجود واحد است که 3 ظهور دارد، این ظهورها مجازن 3 است و الا ما نمیگوییم که 1 به اضافه 1 به اضافه 1 مساوی است با 1. نه، این دیگه سخنی است که نهایتاً به اینجا میرسد. ان شاء الله من سعی میکنم که مجموعه بحث تثلیث رو همراه با بحث وحدانیت خداوند که خیلی بهش نیاز داریم، انما الهکم اله واحد، رو در یه بحث منسجم انشاءالله نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم انشاءالله به حول قوه الهی. برای نخستین گفتار در این نوبت کفایت میکند. شاکریم باز هم فضل خداوند رو که توفیق استمرار مباحث رو به این شیوه مرحمت فرمود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.